شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجور رادیوم دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام میکنم به شما سیاوشیان، به شنوندگان محترم برنامه رادیو. امیدوارم حال همگی خوب باشه و برنامه خوب و مطمئنم هیجان انگیز رو پیش رو خواهیم داشت.
هیجان انگیز؟
آره
میخوایم راجع به بدن انسان صحبت بکنیم در برنامه امروز، ولی
از یه زاویه.
بهتون قول میدم، آره، یه زاویه‌ای که شاید کمتر راجع بهش شنیده باشید. این شما و این رادیو دیگر. رادیو برنامه علمی که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان نگاهی به جهان اطراف میاندازیم، میجوییم و میکاویم و سوال خلق میکنیم. مغزمون رو ورزش میدیم با سوالاتی که ممکنه تو ذهن هر کدوم از ما باشه، ولی ما یا ابراز نمیکنیم یا خیلی بهش توجه نمیکنیم. ولی خیلی از این سوالا پرسیدنشون باعث میشه که ما کیفیت سوال پرسیدنمون رو افزایش بدیم. احسان یه سوال بپرس.
آیا جایی مثل مثلا ناف در بدن ما مگه اونجا کلا مسدود نیست؟ هوا میکشه داخل؟
هوا میکشه؟ من فکرم نافمونه که گره میزنن دیگه.
خب
و یه کم کم
مسدوده
میره
دیگه.
آره، مسدوده نسبتا.
آب بریزیم توش میره داخل مثل تو بدن؟
نه، قطعاً نه.
دارم به این فکر میکنم که مثلا ما گوشمونو با گوش پاکن تمیز میکنیم، بعضا جرم جمع میشه. یا از حمامیام کفی چیزی. یا مثلا یه همچین نظافتی هم برای مثلا نافمون باید داشته باشی.
مثل که مسئله مهمی، برخی از در واقع نافا دچار عفونت هایی میشن که اتفاقا عفونت هایی که بعد بهش رسیدگی بشه باید آب بندی بشه دیگه. عینی میمونه که نه اینکه نشتی داشته باشه، ولی مثل اینکه میتونه جایی باشه که در معرض آلودگی قرار میگیره دچار عفونت بشه. این اگه ترشحاتی داشته باشه یا اگر وضعیتی پیدا بکنه که التهابی درش باشه، حتما باید از کمک درمانگر استفاده بکنید.
بعد ناف مگه سیستم مثلا گوارش ما متصله که آب یخ می‌خوری نافمون درد می‌گیره؟
تو نافت درد می‌گیره آب یخ؟
آب سرد بخوری
من دندونم درد می‌گیره.
نه
نافت درد می‌گیره
وقتی مثلا گرم باشه بدنت، فوتبال بازی کرده باشی، والیبال، بدنت گرم باشه، آب سرد بخوری چند دقیقه بعدش نافت درد می‌گیره.
جل در انسان اینطوریه؟
آره.
چطور؟ من تا حالا نشنیده بودم.
شاید ورزش نمی‌کنی که بدنت دمای بدن بره بالا.
آها،
یا اگر کردی مثلا آب سرد نخوردی.
خب نمی‌دونم چطور میدونی؟
نه، اینا برام سواله.
خب اگه شنوندگان
ما بودیم،
کسی هستش که نافش به واسطه خوردن یا نوشیدن آب خنک درد میگیره؟
بعد از ورزش و تحرکی بدن گرم شده باشه، عرق کرده باشیم.
آره. بریم به سراغ برنامه امروزمون. وقتو بسپریم به پرونده ویژه، که پرونده ویژه بسیار هیجان انگیزیه. اما قبل از اون
همراه بشیم با میثم موسوی و مروری میکنیم آخرین اخبار دنیای علم و فناوری رو.
منیزیم، پتاسیم، آلومینیوم، المینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم صرفه‌جویی 120 میلیون دلاری با نانو داروی ایرانی ضد سرطان. تولید نانو داروی ایرانی تدروکس باعث شده کشور در سال 1403 حدود 120 میلیون دلار صرفه‌جویی کنه. قیمت این دارو بسیار کمتر از نمونه خارجیه، به طوری که هر ویال خارجی بیش از 15 برابر گرانتر تموم میشه. همین اختلاف قیمت هم هزینه خانواده ها رو کاهش داده و هم نیاز کشور به واردات رو تقریبا از بین برده. تدروکس حالا در داخل کشور به صورت صنعتی تولید میشه. مجوز رسمی داره و حتی زمینی صادراتش هم فراهم شده. دقت بالای این دارو باعث کاهش عوارض درمان و بهبود کیفیت زندگی بیماران شده و دسترسی پایدار به یک داروی حیاتی رو فراهم کرده. این محصول نمونه موفق از توان علمی و فناوری داخلی در خدمت سلامت مردمه. تحول شگفت انگیز در نانوساختارها با تغییر شدت نور. پژوهشگران ژاپنی ماده‌ای ساختن که بسته به شدت نور شکل اون تغییر میکنه. این ماده در نور معمولی به رشته‌های نانویی باریک تبدیل میشه. با افزایش نور به ورقه های دو بعدی در میاد و اگر شدت نور خیلی کم یا خیلی زیاد بشه شکل اون دوباره تغییر میکنه و حتی میتونه به کریستال های سه بعدی تبدیل بشه. اهمیت این دستاورد در اینه که برای اولین بار ماده‌ای ساخته شده که نه فقط به روشن یا خاموش بودن نور بلکه به میزان انرژی دریافتی واکنش نشون میده. چنین موادی میتونن آینده حسگرهای هوشمند، پوشش‌های واکنش‌پذیر و ابزارهای نانویی خود تنظیم کننده رو دگرگون کنن. موادی که با تغییر محیط شکل و کارکردشون رو تنظیم میکنن. و در پایان نفوذناپذیری شگفت انگیز پلیمرهای دو بعدی. دانشمندان اخیراً موفق شدن فیلم‌های فوق نازکی از پلیمرهای دو بعدی بسازن که تقریباً به همون اندازه گرافن خالص گازها رو عبور نمیدن. این یعنی از اونها میشه به عنوان پوشش‌های سبک و فوق باریک برای محافظت از اشیای حساس استفاده کرد بدون اینکه ضخامت یا وزن رو اضافه کنند. این دستاورد علمی میتونه مسیر تازه‌ای برای مواد مقاوم و کارآمد باز کنه. پتانسیل بالا برای کاربردهای صنعتی و روزمره فیلم‌های پلیمر دو بعدی نه تنها در برابر اکسیژن و رطوبت مقاوم هستند، بلکه میتونن بسته‌بندی‌های غذایی، تجهیزات الکترونیکی و حتی سلول‌های خورشیدی رو از آسیب‌های ناشی از نفوذ گاز محافظت کنند. با این پیشرفت، نسل جدیدی از پوشش‌ها و فیلم‌های نازک و فوق مقاوم در راهه که میتونه صنایع مختلف رو متحول کنه. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
صبحتون بخیر. حالا میرسیم به پرونده ویژه امروز رادیوم و احسان، همین چند روز گذشته بود که یکی از مروجان علم رو از دست دادیمشون، خانم نازیلا ناظمی، و طبق در واقع وصیتی که ایشون کرده بودن پیکر ایشون اهدا شد به دانشگاه تهران برای مطالعات پزشکی و به نظرم این خیلی رفتار جالبیه. یه نفر که پژوهشگر در حوزه تاریخ بوده، کتاب‌های زیادی تألیف کرده، تدریس کرده، پیوسته در حال تألیف‌های جدیدی بوده و سعی کرده که با عموم مردم هم صحبت کنه، مروج علم باشه و در عمومی سازی علم فعالیت بکنه، تصمیم میگیره که در بخش پایانی، حتی در بخش صحنه پایانی زندگیش هم همچنان کمک بکنه به توسعه علمی و به نوعی منافع بیشتری رو برای افراد، برای کسایی که قرار پزشک بشن، برای کسایی که مطالعات علمی میخوان انجام بدن رو به نوعی مهیا بکنه. به نظر رسیدش که برنامه امروز اگر موافقی به همین موضوع بپردازیم. یک متخصص آناتومی اکنون در استودیوی رادیو همراه ما هستن، دکتر حسین کلانتری. سلام، شما صبح بخیر.
سلام، سلامت باشی. ممنونم از دعوتتون. سلام میکنم به شما و همه شنوندگان، امیدوارم که مفید باشه.
خیلی کار عجیبیه راستش بخواید. وقتی که آدم فکر میکنه اهدای عضو یه مسئله است که مثلا شما فرض اهدای عضو مرگ مغزی که اتفاق میفته افرادی اعضاشون رو اهدا میکنن، ولی یک نفر هستش که پیکر خودش رو برای مطالعات علمی، برای به نوعی آموزش اهدا میکنه به جایی مثل دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران یا دانشگاه علوم پزشکی ایران یا هر جای دیگه، خیلی رفتار والایی نیست
واقعا به نظر حالا من علارغم اینکه خودم این فرمو پر کردم و خیلی سخت تونستم از همسرم و پدرم رضایت بگیرم.
مگه رضایت لازمه؟
بله بله.
هم که من خودم بگم کافی نی؟
نه نه، حتما باید رضایت محضری باشه، گواهی امضا باشه و خانواده اولیای دمینا رضایت بدن.
ولی یعنی عضو میخوام، این رضایت با رضایت برای اهدای عضو فرق
بله
داره؟
بله کاملا.
که رضایت محضری فرمودید؟
بله بله، حتما باید توی محضر اون طرف بره رضایت رو امضا کنه و خانواده هم بیان در واقع گواهی امضا صادر بشه که آقا حتما این خود طرف بوده و این مثلا پدرش بوده و اولیای دم بودن که رضایت رو داد.
شما این کار کردین؟
بله بله، خودم این کارو کردم و خیلی سخت میگم، علی رغم اینکه خودم علمشو دارم و میدونم و همسرم هم همکار خودمه، خیلی سخت. بالاخره دل بزرگی میخواد. علی رغم اینکه حالا خودم این کارو کردم، برای خودم نمیگم، ولی کسی که این کارو میکنه واقعا دل بزرگی داره. یک دو اینکه اغلب کسایی که حالا من این چند سال دیدم که این کارو کردن و پیکرایی که تشریح کردم، خودم حالا یا همکارا و اساتید، حالا نمیگم همه، ولی اغلبشون آدمایی بودن که تحصیل کرده بودن یا دست بر آتیش داشتن و درک کردن که این داستان چقدر میتونه برای پیشرفت علم پزشکی مفید باشه.
یعنی مثلا برخی از بدفهمی عمومی اینه که مثلا افراد ناشناس و جسد گمنام
اصلا همچیزی ببین سالها پیش مثلا این قضیه که دارم میگم شاید برمیگرده به اون موقعی که اصلا من وارد دوران تحصیل نشده بودم، از اساتید شنیدیم که اون موقع همچین چیزی بوده که جسد خریداری میشه از کشورهای دیگه و اینا، ولی الان تو این چند سالی که من دارم کار میکنم با حالا همکاری که حالا حکمای در واقع شرعی و قضیه شرعیش هم حل شده و قانونیش، الان رسما طرف میتونه خودش همون جوری که رضایت به اهدای عضو بده میتونه اهدای جسد هم بده و فرمشو پر کنه و بعدش اهدای پیکر انجام بشه.
تو خودت هم چیکار انجام میدی؟
من اهدای عضو رو فرمشو پر کردم، کارت اهدای عضو رو گرفتم، اما جسد رو بهش فکر نکردم و الان که تو همین فاصله داشتم فکر میکردم چه فرقی داره وقتی
فرقی نداره.
فرقی نداره.
من خودم بازخوردی که توی فضای مجازی از مردم گرفتم یه عده این بود که دل بزرگی میخواد و فلان و اینا، ولی یادم واقعا اینجوری بودن که خب نه دیگه این جسد که بعد از مرگ میخواد بره زیر خاک دیگه، حالا خیلی چیز
که البته در واقع
شیئی میشه قابل احترام هست. یعنی من خودم همین الانم هم که خدا شاهدت فکر میکنم الان رسمی 12 ساله دارم تدریس آناتومی میکنم، میتونم قسم بخورم که یک بار نشده که برم سر جسد سر کلاس تشریح و به دانشجو نگم که برای متوفا حتی مسیحی بوده یه فاتحه یه انرژی مثبت نفرستید، و چقدر تاکید دارم هم من هم همکارای دیگه که دارم میبینم و اساتید که آقا حرمت متوفا رو حفظ کنید و درک کنه اون دانشجوی پزشکی یا پیراپزشکی که آقا این بنده خدایی که خودشو اهدا کرده برای این کارو کرده که ما علمو پیشرفت بدیم یا یه چیزی ما یاد بگیریم.
خیلی کار والاییه.
ولی تفاوتی مثلا الان دارم فکر می‌کنم که وجود داره، وقتی شما مثلا کارت اهدای عضو می‌گیرید خدا نکرد بعد از مرگ مغزی یه عضو دو سه عضو از بدنتون خارج میشه، به هر حال یه پیکر یه جسدی هستش که دفن میشه، ولی فردی که
تشریح در اصل تشریح
میره چه چیزی دفن
چرا بعدا در فرآیند
اشتباه نشه که بعد از اینکه مراحل تشریح انجام میشه که این اصلا بازه زمانی خاصی نداره، مثلا یه وقتای 4 ترمه یه وقتای 6 ترمه که من میشه 2 3 4 سال یه وقتایی با خانواده متوفا با بازماندگان که شمارهشون همه تو فرم هست بله. دیگه هماهنگ میشه و جسد میره برای خاکسپاری، یعنی نهایتا خاکسپاری انجام خواهد شد، حالا با یه فاصله که این وسط اون
یعنی دوباره اون حالا
پیکری که تشریح شده دوباره خاکسپاری میشه و اینا، یعنی این کارا انجام میشه فقط با یه تأخیری.
دکتر کلانتری این که این فرد تصمیم میگیره که این کارو بکنه برای آموزش برای کمک به نوعی پیشرفت علمی خیلی به نظر من رفتار عجیب و غریب و جالبیه. من خودم خیلی به فکر فرو رفتم که اصلا این کار باید انجام بدم یا ندم. حالا به هر حال ولی راستش بخواین خیلی کار جالبیه.
خیلی دل بزرگی میخواد.
به قول جوان امروز کار خیلی خفنیه خیلی که شما خفنه. بگی که من میخوام تداوم داشته باشم. این تداوم داشتن بعد از مرگم هم در فرد آموزش.
یکی از سریالای تلویزیونی بود. میگفت این به نظرم بهترین فرموله که میتونه رو بدن در واقع انجام بشه که شما بعد از مرگتم یه استفاده داشته باشی و چه استفاده مفیدی. و من میبینم که دانشجوهای تخصصی که میان حالا ورای اون چند ترم اول پزشکی عمومی دانشجوهای تخصصی میان، خب این دانشجویی که الان مثلا به قول شما اول حرفتون ارتوپد میخواد بشه یا جراح فک و صورت میخواد بشه، یه دفعه که صبح نمیتونه بره تو اتاق من رو بدن آدم شروع کنه امتحان کنه.
سیمولیشن یا ابزارهای به نوعی بازآفرینی شبیه الان ما نداریم.
نکتهتون خیلی قشنگ و جالب بود. علارغم تمام پیشرفتی که وی آر و ای آر و پوش مصنوعی و اینها کرده و واقعیت مجازی کرده، اغلب قریب اتفاق دانشجویان متخصص و بچه‌هایی که حالا پزشکی و پیراپزشکیان به این قضیه از آن دارن که هیچی اون کلاس تشریحه و اینکه شما با واقعیت داخل بدن آدم آشنا بشی هیچی اون نمیشه و نمیتونه دقیقاً اون همزاد پیداری رو پیدا کنه. نکته بعدی اینه که ما یه نکته‌ای که توی علم آناتومی داریم اون تفاوت بدن هاست، یعنی شما توی وی آر نمیتونی این کارو بکنی، ولی وارد بدن وقتی میشی مثلا آقای دکتر ارتوپد دیگه تجربه کرده که این بدن عصب سیاتیکش ممکنه از این طرف رد بشه، بدن دیگه ممکنه چند سانتی متر ورتر باشه، که اینا فقط با تشریح و فقط با کار کردنه که به دست میاد.
و به نوعی علم آناتومی علم آدرس اندام بدنه.
ما توی آناتومی اگه اجازه بدید من یه چند جمله در مورد علم آناتومی بگم. علم آناتومی چیزی که من بازخوردی که از سوشال مدیا و فضای مجازی توی این مدتی که حالا دارم یه ذره بهش میپردازم توی فضای مجازی، چون احساس میکردم یه ذره علم آناتومی محجور مونده، یعنی کسی نمیشناستش، و تو وقتی که میگه آناتومی یه تالار مخوفی که پر از جسد و اینا همه تو ذهنشون میاد، حتی دانشجوی پیراپزشکی، یعنی تنها کسی که درک میکنه اینها به نظرم دانشجوی پزشکی، بقیه مردم حتی دانشجوی پیراپزشکی هم که تو دانشگاه علوم پزشکیان خیلی تصوری نداشتن. من گفتم باید یه کاری کنم که یه ذره به عنوان یک آناتومیستم مردم بدونن که آقا به خدا فقط اینجوری نیست. آناتومی یه بخشش اون در واقع گروس آناتومیه که آقا این شریان این وریده و اون آدرس دادنه که شما میگید، به خصوص رشته های جراحی. هر رشته داخلی یه ذره کمتره این فشاره، ولی رشته های جراحی تا ندونه این آدرس ها رو که خب اصلا کمکی بهش نمیکنه. و بعد این آدرس ها رو ما یه آناتومی سکشنال آناتومی داریم که به پزشک میگیم که شما تو این نمای سی تی اسکن مثلا الان این چیه این چیه اونی که سمت چپشه چیه، که بتونه سی تی اسکن و ام آر آی و در واقع این گرافیا رو بخونه. پس این بخشش شد گروس آناتومی. آناتومی. بخش بعدش میکرو آناتومیه که ما به دانشجوی پزشکی و پیراپزشکی یاد میدیم که داخل بدن از نظر سلولی چه شکلیه و همون بافشناسی و همون میکروسکوپیه که حتما میدونید. و بخش بعدیش یعنی قسمت بعدی آناتومی، اون قسمتی که ما بهش میگیم آناتومی دیولپمنتال که ما به صورت ساده بهش میگیم جنین شناسی، یعنی ما به دانشجوی پزشکی یاد میدیم که چجوری یه اسپرم و یه تخمک با هم دیگه آمیخته میشن سلول و چجوری تبدیل میشه به یه آدم کامل و مرحله به مرحله چه شکلیه از نظر کروموزومی، از نظر ژنی، و حالا اگه تو این کدوم یکی از مرحله‌های اختلالی باشه چه اتفاقی برای مریض در آینده میفته و بعدن چه اتفاقی براش میفته. از همینجا اینم بگم که همون جوری که بقیه رشته‌های پزشکی پیشرفت کردن، حالا مثلا من دوستی دارم همین چند روز پیش بهش زنگ زدم که آقا این آقا که دارم میگم آقای دکتر فوق تخصص زانو داره، ارتوپد بوده، فوق تخصص زانو از اتریش، که آقای دکتر مثلا یه مریض تصادفی تو فلان شهرستان من پذیرش بدم بیا تهران. گفت به خدا و سمه اصلا چند سال تروما مریض تصادفی کار نکردم و خب فقط تو فیلد زانو. همون جوری که بقیه رشته های پزشکی مثلا متخصص قلب که فقط فلوشیپ اکوکاردیوگرافی داره، توی بقیه رشته های پزشکی تو آناتومی هم دقیقاً این اتفاق افتاده. الان مثلا یه شاخه خیلی مهمی که از آناتومی جدا شده و در واقع آناتومیست ها اون رو ایجاد کردن نوروساینس یا علوم اعصاب که اساتید خودمون مثلا استاد حسن زاده اینا توی دانشگاه تهران دارن ام اس درمان میکنن، دارن زایه نخاعی درمان میکنن، با سلولای بنیادی کلی کار کردن.
این به آناتومی مرتبطه؟
بله بله، آناتومیست هایی هستن که در ادامه رفتن مثل حالت فلوشیپ مانند رفتن در واقع نوروساینس یا علوم اعصاب خوندن. یه شاخه مهم دیگه که الان خیلی باهاش کار داریم شاخه ناباروریه که ما بهش میگیم اصطلاحا بیولوژی تولید مثل، که اون هم مثلا اساتید مثل استاد امیدی و اینها توی دانشگاه تهران و شهرهای دیگه مؤسسه رویانه که حتما شنیدید، اصفهان خیلی قویه، یزد خیلی قویه، آناتومیست هایی هستن که با همکاری متخصصای زنان دارن ناباروری درمان میکنن و اینه که اون اسپرم سالم و تخمک سالم رو بشناسن، اینا اون آناتومیستان.
آها، پس در نتیجه شناخت وقتی میخوایم آی وی اف انجام بدیم، بله، بله، به نوعی لقاح در لابراتوار و آزمایشگاه، بله، یک اسپرم یا تعداد اسپرم هست، یکی دو تا تخمک هست، باید در واقع بازبینی بشه که کدوم یکی از این اسپرم
دو مرحله بسیار مهم داره. متخصص زنان لاپاراسکوپیک میکنه اون خانم رو،
برداشت میکنه،
بله بله، در واقع با لاپاراسکوپی چند تا تخمک برمی‌داره،
بله،
اینکه کدوم تخمک سالمه یا ناسالمه یا به درد جنین شدن و لقاح میخوره این یه نکته. اسپرم از این هم سخت‌تره، چون شما توی 1 میلیمترش چندین میلیون اسپرم داری که این بنده خدایی هم که حالا میخواد در واقع ازدواج کرده بچه دار نشده منتظر اینه که شما از میان اون چند میلیون یک دونه سالمشو پیدا کنی که اون بهترینشو پیدا کنی.
حالا لزوما نبگیم که قطعا بهترینه، ولی به هر حال
سالم‌ترین کلمه سالم بهتره به نظرم
که بتونه در واقع تحلیل خوبی داشته باشه.
تمام این کارهایی که گفتیم کار آناتومیست است، یعنی میخوام بگم که آناتومی نیست اونی که ما فکر میکنیم آقا فقط اون جسد و اتاق تشریح و اینا، اصلا نیست، که اونم خیلی مهمه.
بله.
من الان خودم توی فضای مجازی و حالا هر جایی که تونستم گفتم انگار یه دینیه به من از نظر حالا یه آناتومیست که آقا اینا از تو ذهن مردم بکشن بیرون. حتی اون گروس آناتومی و حتی آناتومی ظاهری حالا ملاج و جسد و اینها رو هم میشه یه آموزش های 30 ثانیه‌ای 40 ثانیه‌ای یه دقیقه‌ای به مردم داد که آقا مثلا عصب سیاتیک فلان جاست، شما اگه یه مشکلی پیدا کردی اینجوری خیلی راحت‌تر مردم بتونن مریضیاشونو مدیریت کنن.
من خب خیلی چون به بدن انسان منم مثل شما علاقه‌مند هستم و برام خیلی جالبه، رفته بودم بیمارستان قلب شهید رجایی، تو یکی از راهروهای قفسه‌ای بود که خیلی هم قفسه شیشه‌ای خیلی شیکی هم نبود، انگار خیلی مدت هاست که اونجا سیستم قلب و اینا اون تو بود، نوشته بود این قلب نمیدونم بیماری نمیدونم فلان، این قلب بیماری فلان. من انقدر برام شگفت انگیز بود چون برش هم زده بودم، مثلا بعضی با برش بود بعضی کامل بود، اینو واشتم نگاه می‌کردم، ولی متوجه شدم که تمام آدمایی که اونجا میان رد میشن وحشت میکنن از دیدن این. چرا؟ چون طرف بیماری قلبی داره تو نوبت وایساده مثلا بره آیشیو،
میگه اگه نشه سرنوشتم مثلا
وای نکنه قلب منم در بیارم بزنه تو شیشه و اینها. فکر کنم یه چیزایی یه جاهایی نباید باشه، از جمله مثلا این قفسه قلبهایی که داخل در واقع مواد نگهدارنده است تو بیمارستان شهید رجایی. حالا اینجا که الان بحثش شد بگم، من خودم واقعا وایساده بودم ساعت‌ها اونجا، چون مدت طولانی هم بیمارستان دولتیه و مدت‌ها بیستیم وایساده بودم تماشا می‌کردم و خیلی کیف می‌کردم، ولی آدما میومدن می‌دیدن یه دفعه یه لرزشی بهشون وارد می‌شد می‌ذاشتن می‌رفتن. فکر کنم هر چیزی باید جای خودش باشه و
من خودم توی فاز درمان خیلی داشتم به این فکر می‌کردم تو این چند سال که چیکار کنم که یه ذره آناتومیو، حالا نه بزک اقراق آمیزا، یعنی آناتومیو واقعیت خوشگلشو به مردم چجوری بگم. و هر سخنرانی یا هر نکته مکانی که شما فرمودید به این نتیجه رسیدم که میشه یه چیزایی رو در مورد آناتومی بدن به مردم توضیح داد که واقعا مفید باشه.
جالبه.
و بازخوردی که از مردم گرفتم تقریبا نزدیک به 100%، یعنی شاید مثلا از این 60,000 نفر حدوداً آدمی که توی پیج من هست یا حالا منو دنبال میکنن فکر میکنم کمتر از 100 تا کامنت منفی من داشتم که اینا
سالن بچه بقیه... اونجا که انتخاب داریم میکنیم توی مثلا سوشال میدیا صفحه مجازی داریم انتخاب میکنیم. احسان تا حالا اتاق تشریح رفتی در دانشگاه؟ خیلی جای جالبیه، خیلی خیلی. حالا میدونم که
بیشتر از جالب بودن ترسناک باشه به نظرم.
خیلی تصورشون اینه، حالا شاید هم خیلی وقتا بخاطر که مثلا طبقه پایینم تو بعضی از دانشگاه گذاشته میشه آدم یه خورده
هول و بالا بگیره. یکی از مهمترین حسنش اینه که طبقه پایین نیست
بالا،
یه اتاق بالای دو طرف نوریه که
بله که
من یه وقتی به دانشجو شوخی میکنم یه اتاق رو به دریا هستن، یه ویو خیلی عالی داره به کل ویو ابدی داره.
ولی به هر حال من رفتم در یکی از دانشگاه‌ها و بسیار جای جالبی بودش، همونجوری که آقای دکتر کلانتری اشاره میکنن واقعا رفتار محترمانه اتفاق میفته و خیلی حس جالبی داره که آدم‌ها میان اونجا دارن یاد میگیرن از نزدیک مثلا چی چگونه است و چطوره. فقط دانشجوهایی گفتید که ترم 1 و 2 پزشکی نیستن، میتونن متخصصین هم بیان دیگه.
6 ترم اول پزشکی الزامیه، سال اول تخصص هم الزامیه 100 درصد نیست، ولی اغلبشون با استادا هماهنگ میکنن.
ولی کسی که میخواد جراحی بکنه میاد اونجا در واقع
اصلا نمیتونه که یه دفعه خودشون هم این در واقع اعتماد به نفس رو اغلب دوستای یا شاگردای خودم میگن ما این اعتماد به نفس رو نداریم که یه دفعه بریم تو اتاق عمل و با این واقعیت رو بریم.
حداقل آدرسا رو بدونیم. در واقع روی بدن انسانی که حیات نداره این امتحان شده، آزمایش شده و مهارت افزایش شده.
برای خودم اینجوری، حالا نمیدونم شاید قیاس درستیه یا نه، مثلا ما می‌خواستیم با همسرم بریم قش مسافرت، آدرس گرفتم از اون دوستی که قبلا رفته بود که حالا مثلا من وارد شدم کدوم قضیه برم، ماشینو چیکار کنم، چجوری مثلا ماشینو رد کنم برم تو قش، حالا رفتم مثلا کجا دقیق بپرسم که اونجا کمتر سردرگم بشم. حالا شما فکر کن اینو بیار تو بدن آدم، چجوری مثلا من الان شکمو باز کنم، قراره با چی رو برو بشم، قراره چیکار کنم. این چیزیه که در واقع ما توی آناتومی، گروس آناتومی، آناتومی درشت و واقعیت به دانشجوی پزشکی و پیراپزشکی یاد میدیم، به خصوص پزشکی ها و رشته های جراحی.
صحنه زایمان تجربه کردین دکتر کلانتری؟ دیدین که چه شگفت انگیز صحنه؟
بله.
خیلی لحظه های جالبیه و انگار که در واقع علم پزشکی جدای از اون قواعدی که داره که شما باید تشخیص بدید بر اساس مشاهداتتون بهترین تصمیم گیری رو انجام بدید، شناخت های مختلفی نیاز داره، ولی همیشه شگفت انگیز هم هستش. نمیدونم حالا برای کسایی که مثلا تولد یک نوزاد رو مشاهده میکنن، به نوعی ورود به سیاره زمین رو تجربه میکنن که بچه به دنیا میاد، خیلی هیجانی
ترسم لازمه برای آدم دیگه. حالا یه درصد کمی از آدما خب یه فوبیا یا ترس دارن که اونو میذاریم کنار، ولی به هر حال یه وقتا آدم ممکنه روبرو بشه با این قضیه دیگه. یعنی شما مثلا توی خیابون ممکنه یه تصادفی، من چند وقت پیش یه پستی توی اینستاگرام گذاشتم بعد از این قضیه جنگ و این بمبارونایی که اتفاق افتاد، که آقا شما تو شرایط خیلی اورژانسی اگه یه دفعه یه زلزله ای شد، یه اتفاقی افتاد که مریض زیر آوار گیر کرده بود و صورتش و اینا مثلا یه جوری بود که تنفسش خراب شده بود، یادشون دادم که حالا اصطلاح خودمون میگیم تراکوستومی، که اینجا رو سوراخ کنه. اینو مثلا توی فضای مجازی مثلا در حد 30 ثانیه یه فیلم گذاشتم که آقا دقیقاً اینجا رو سوراخ کنه، و خیلی‌ها گفتن آقا خدا پدر مادرتو بیامرز، به هر حال اتفاق دیگه ممکنه.
این چیزاییه که همه ما باید بلد باشیم، به دلیلی که ممکنه راه تنفس بسته شده باشه، ممکنه
و حالا امسالهم
یه حساسیت.
من خودم به عنوان یه طرحی تازه کار رفته بودم یکی از شهرهای جنوبی کشور و اولین بار با زایمان طبیعی اونجا روبرو شدم. حالا شما اون فضایی که به هر حال اون حجب حیایی که تو جنوبی کشور هست که اصلا کلا یه مرد وقتی میرفت و حالا فکر کن شما با همچین صحنه میخوای روبرو شی که فرمودید الان، و خب اگه این پس ذهنم نبود که قراره با چی روبرو بشم که اصلا میخواستم چیکار کنم اینجا.
خب این در واقع علم آناتومی که به شما شناخت میده برای اینکه داره چه اتفاقی در کجای بدن انسان چگونه رخ میده. یه بخشی از ماجرای بدن مسائل شیمیایی، یه بخشی از ماجرای بدن قواعد فیزیکی هستش، ولی علم آناتومی انگار که تجمیع همه ایناست، یک فضای بین رشته ای. احسان
دکتر کلانتری، سالهاست کسانی که میخوان خلبان بشن شبیه‌سازها، سیمولاتورهایی وجود داره که تجربه میکنن شرایط ابناکی رو، مه رو و اصلا تجهیزات داخلی و اون همه دکمه و ابزارالات و اون تنظیمات
کارات رو میشن.
آره، برای رانندگی الان اتفاق افتاده. الان که مثلا واقعیت مجازی وجود داره، هوش مصنوعی اومده، متاورس هستش، دیگه چه ضرری داره یه انسان واقعی رو بخوایم جسدش رو بشکافید شما؟
نکتهتون خیلی نکته جالب و مهمی بود. علارغم اینکه من خودم اصلا توی دانشگاه تهران، توی دانشگاه فناوری های نوین، مثلا استاد حسن زاده و همکاراشون دارن این کارا رو میکنن و چقدرم قشنگ، شما با سیستم متاورس عینکی میذاری که میری توی قلب، تو حفرات قلب میچرخی، بعد تو شریان آورت مثلا میری پایین، اصلا یه چیز خیلی جالبی. ولی تجربه نشون داده و بازخوردی که ما از همکارای بالینمون گرفت، به حال تمام این پزشکای الان تو کشور هستن، یه روزی اونجا دانشجو بودن و خودشون این اتاق تشریح و میکروسکوپا و اینا رو گذروندن، تمامشون اذعان دارن به این که حالا علارغم اینکه خب ما به حال میگیم این قضیه رو، ولی بازخوردی هم که از اونها گرفتیم که هیچی اون اتاق تشریحه و اون واقعیتی که تو خودت با دست لمس میکنی و پوستو باز میکنی و میبینی اون تو چه خبره، هیچی اون نمیشه، اون لمسه نمیشه که تو بتونی به یادگیریت کمک کنی. البته در مورد یادگیری من یه نکته 30 ثانیه‌ای بگم، اینه که ما یه سیستمی توی یادگیری مغز مغزمون داریم بهش میگیم سیستم لیمبیک، که توی یادگیری حتما در مورد شنیدید. تجربه جدید دنیا میگه شما اگه بخوای به اوج یادگیری برسی باید سیستم لیمبیک رو از چند طریق درگیر کنی، یعنی هم کتاب صوتی گوش بدی، هم کتاب فیزیکی بخونی، هم فیلم ببینی، هم وایس گوش بدی، هم به قول شما واقعیت مجازی و هم تشریح. از همه، یعنی هم لامسه، هم بینایی، هم شنوایی، همه جوره این سیستم لیمبیک رو درگیر کنی تا اون مطلب برات بهتر جا بیفته. یعنی این سیستمی که شما فهمیدی کاملا کمک کننده هست، ولی این نیست که تشریح بخواد بره کنار، اون جای خودشو داره.
متشکرم. همچنان رادیوم ادامه داره، ما داریم راجع به آناتومی صحبت میکنیم، تخصصی که کمک میکنه به شناخت بدن انسان، بدن موجودات مختلف، اصلا بخش جدی از جانورشناسی به نوعی خلاصه میشه در آناتومی و شناخت در واقع بدن موجودات و جانوران. همچنان این گفتگو رو ادامه میدیم با دکتر کلانتری، اما قبل از اون
همراه میشیم با همکارم خانم سمیه نازنینی و معرفی یک موزه دیگه.
اینجا ایرانیومه در دل رادیوم، جایی که ما دنبال جاذبه های علمی در دل شهرهای زیبای ایران میگردیم. سلام، صبحتون بخیر. تا اسم جنوب و خلیج فارس میاد هممون یاد دریا، رطوبت گرم و کوچه های سفید بوشهر میافتیم. اما توی همین کوچه پس کوچه های قدیمی یک گنج علمی پنهان شده. گنجی که داستان طبابت، درمان و آموزش پزشکی در جنوب ایران رو مثل یک فیلم جلوی چشم آدم پخش میکنه. اینجا موزه تاریخ پزشکی خلیج فارسه، تنها موزه پزشکی ایران که ثبت جهانی شورای بین المللی موزه ها رو داره و در خانه تاریخی دهدشتی گرفته. عمارت قاجاری با بادگیرهای بلند و دیوارهای کاهگلی که خودش نصف جذابیت ماجراست. وقتی وارد موزه میشی انگار قدم گذاشتی به درمانگاه‌های قدیمی. وسایل جراحی دوره قاجار، دستگاه‌های دندون پزشکی با چرخ‌های دستی، شیشه‌های رنگی داروسازی و جعبه‌های کمک اولیه‌ای که روی لنج‌ها و کشتی‌ها استفاده می‌شده و هر کدوم از این‌ها یک قصه از پزشکی جنوب در دلشون دارن. اما جذاب‌ترین نقطه موزه بخش تشریح و کالبدشناسیه، جایی که نور زرد چراغ‌ها می‌خوره به ابزارهایی که زمانی ابزار اصلی کلاس‌های تشریح بوشهر بودن. تیغ‌های دست و استخوانی، قیچی‌های جراحی، گیره‌های فلزی، خط‌کش‌های اندازه‌گیری استخوان و حتی شیشه‌هایی که نمونه‌های آناتومی داخلش نگهداری می‌شده. اینجا متوجه می‌شیم که آموزش بدن انسان فقط توی پایتخت اتفاق نمی‌افتاده، بلکه تو همین جنوب سال‌ها پیش کلاس‌هایی برگزار می‌شده که دانشجوها روی مدل‌های آناتومی و نمونه‌های واقعی ساختمان بدن رو یاد می‌گرفتن. این ابزارها سندی از اولین نسل پزشکان بندر که خیلی‌هاشون روی اینجها توی بیمارستان‌های ساحلی یا حتی شهرهای کوچک جان صدها نفر رو نجات دادن. موزه تاریخ پزشکی خلیج فارس فقط یک نمایشگاه اشیا نیست. اینجا ردپای آدم‌هایی رو می‌بینیم که علم رو از دل دریا و گرمای جنوب بیرون کشیدن و تاریخ پزشکی ایران رو با دست‌های خودشون نوشتن. یکی از علمی‌ترین و ارزشمندترین جاذبه‌های گردشگری امروز ایران در دل بندر بوشهر، جایی که گذشته و علم دست به دست هم می‌دن، همینجاست. اگه به موضوعات پزشکی، علم تشریح و آناتومی علاقه‌مند هستین، این بار که سفری به بوشهر داشتین حتما به این موزه پزشکی سر بزنین. قطعا از دیدن این جاذبه گردشگری لذت میبرین. خوش بگذره.
صبحتون بخیر، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و ادامه گفتگوی من و احسان مهرجو با دکتر حسین کلانتری، متخصص آناتومی، که امروز در این برنامه راجع به این صحبت کردیم که چقدر مطالعه روی بدن انسان در دوران آموزش کمک میکنه به پزشک که بتونه در واقع تصویر دقیق‌تری داشته باشه راجع به اون مفاهیمی که داره دریافت میکنه، حالا در بخش جراحی که خیلی ضرورت بیشتری هم داره. توی اتاق تشریح وقتی که افراد دارن مواجه میشن با بدن انسان، خودشون در واقع دارن همون شبیه سازی مثلا جراحی قلب انجام میشه. آیا چنین کارهایی انجام میشه که وقتی مثلا قراره که قلب رو باهاش آشنا بشن بدون یه جراح قلب که قفس سینه رو باز میکنه، چطور مرحله به مرحله پیش میره تا برسه به اون ارگان اصلی که مورد توجهش
هست؟ دو تا نکته هست. یه آناتومی جنرال ما داریم، یعنی ما به صورت کلی به دانشجو میگیم که دانشجو پزشکی عمومی میگیم که آقا مثلا این موقعیت قلب، این عروق اصلی قلب، حالا مثلا کرونری قلبو که فرمودید، یا حالا مغز یا هر جای این میشه برای دانشجوان پزشکی عمومی که هنوز هیچ دیدی نسبت به هیچ رشته جراحی و تخصصی نداره. اما دانشجو تخصص مثلا ارتوپدی یا جراحی قلب که دیگه میدونه میخواد چیکار کنه، اون میاد تخصصی در مورد اون کاری که میخواد بکنه تحقیق میکنه. و زیاد داریم، مثلا چند وقت پیش سمپوزیوم مثلا جراحی اعصاب بود که اومدن جدیدترین روش‌های جراحی نخاع و اومدن رو چند تا از کادورای ما یا جسدای ما مثلا امتحان کردن یا کار کردن که آقا مثلا چه جوری پیچو کجا بذارن دقیق چیکار کنن. این دو تا موضوع کاملا متفاوته.
پس این دو بخش در بخش
عمومیه که ما فقط آدرس بدیم که آقا این کلیاته.
دکتر کناتری، سوال من الف و ب داره.
بفهم.
نظامی‌ها وقتی اسلحه رو می‌خوان باز بکنن، مثلا میذارن کنارشون، قطعه به قطعه باز می‌کنن، حالا مثلا روی کاغذی هم یک این بخش، دو این بخش، مثلا فهرست کنن تعداد قطعات و اجزای داخل اون اسلحه رو، حالا یا خودرو رو مثلا دیدیم اینا رو. بدن انسان رو اگر بخوایم کامل تشریح بکنیم، تمام جزئیاتش رو فهرست بکنیم، این فهرست چند مورد خواهد داشت؟ و اگه شما بخواید به یه دانشجویی مثلا بگید فلان عضو و ارگان رو نشونم بده، سخت ترین جایی که احتمالاً بتونه پیدا کنه کجاست که بخواید بهش بگید؟
یکی از سخت ترین جاهایی که دانشجو، خب خیلی داریم اینجوری البته، ولی معمولا سخت ترین آناتومی که به دانشجو میخوره که خودشون هم خیلی شاکیان، ترم 5 و 6 شونه که آناتومی مغز و نخابشون میخوره. و یکی از سخت ترین جاها چشم سومه که پشت مغز یه قده خیلی کوچولو اندازه عدس تقریبا، پیدا کردن اون برای دانشجو خیلی سخته. قده
پینئال اگه
بله بله قده پینئال. ولی به تعدادش واقعا تا حالا فکر کلی مثلا داریم ها، مثلا میگیم اندازه کلی عروق یعنی شریان ها یعنی سخرگ ها و سیاه رگ های بدن کنار همدیگه حدودا 100,000 کیلومتر میشه. یا مثلا تعداد استخوان های داخل بدن 206 تا دونه.
این از جهت پرسیدم مثلا یه دانشجو باید چند تا عضو چند تا اندام و اینا رو مجموعا حفظ باشه.
بذارید من اینجوری براتون بگم، من پزشکی رو در واقع میگم چون دانشجوی پیراپزشکی معمولا یه آناتومی عمومی دارن و خیلی وارد جزئیات نمیشن. فیزیوتراپی ها و رادیولوژی ها یه ذره جزئی تر، ولی بقیه رشته ها معمولا عمومیه، فقط یه آدرس کلی میدن. ولی پزشکی ها آناتومی تقسیم بندی داره، یه آناتومی مثلا تو ترم اول اندام رو میخونن، یعنی فقط دست و پا رو که در مورد تعداد جسد هم گفتید، یه ترم فقط قفسه سینه رو میخونن، یعنی قلب و ریه رو میخونن که ما این سیستم رو بهش میگیم پزشکی نوین. قدیما اینجوری نبود، یه ذره متفاوت شده الان، یعنی همزمان که دانشجو داره آناتومی قفسه سینه رو میخونه، قلب و ریه رو میخونه، مثلا شنبه آناتومیشو میخونه، دوشنبه با استاد امیدی مثلا جنین شناسی قلبو میخونه، چهارشنبه مثلا باف شناسی قلب و سیستم شریان ها رو میخونه. که به این میگن پزشکی نوین. به این نتیجه رسیدن اساتید ما که ما ادامه دهنده راهشونیم که بخش بخش با هم دیگه برن جلو برای دانشجو بهتر جد. یعنی شما به دانشجو میگی که این قلب از یه سلول چجوری شده قلب کامل،
آها،
بافتش چجوریه، آها، اگه یه نارسایی توی دوره جنینی یا بچه‌ای که به دنیا اومده بود این نارسایی برمیگرده به کجا
و کجا خودش چطور نشون میده
و کجا چجوری نشون میده، تو چجوری میتونی جراحیش کنی.
خوبه که اتفاقا این آموزش
بله بله این پزشکی تازه جا افتاده، ولی خیلی دانشجوها فیدبک خوبی ازش گرفت.
دکتر کنتری زمانه خیلی کمه، ما توی مثلا سریال شرلوک هولمز میبینیم که مثلا یه جایی میان توی مثلا پزشکی قانونی توی پلیس برای اینکه یک قتلی اتفاق افتاده میان کالبو چکافی انجام میدن. در پزشکی قانونی خود ما برای برخی از در واقع افرادی که فوت میکنن چنین فرایند و چنین تشریفاتی وجود داره. این کاری که در پزشکی قانونی انجام میشه با اون اتفاقی که در اتاق تشریح در دانشگاه انجام میشه متفاوته،
کاملا دیدش متفاوته. یعنی ما یه سری از دانشجوهامون که پزشکی عمومی میشن یه تخصصی داریم به اسم تخصص پزشکی قانونی، با توجه به شرح حالی که میگیرن که متوفا مثلا تصادفی بوده، ضربه بوده، خفگی بوده، یه شرح حال اولیه میگیرن که بیشتر دید داشته باشن دنبال چی باید بگن. اونا فقط هدفشون تعیین علت مرگ و تشخیص علت مرگ که اون اصلا یه رشته کاملا جدا و متفاوتیه. یه پارت جنین شناسی و نمونه برداری که مثلا مو پیدا کنن که فرمودیدم، اونم داره، چون من خودم تخصص ژنتیکم دارم کنار این آناتومیه، مرسی، که این به اون کمک میکنه که از یه نمونه مثلا یه دی ان ای استخراج کنن و تعیین
ممکن قاتل باشه.
بله 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 دقیقاً.
برگردم به اتاق تشریح، ممکنه که من خودم اهدا میکنم و خب یه مرگ احتمالا مثلا سکته یه اتفاقی چیز پیش اومده اینا، حالا هر چی که پیش اومده اینا، آیا ممکنه که در ضمن تشریح یه دفعه باز میکنم میگم وای یه تومور هم داره، این یه تومور مثلا داخل دستگاه گوارشش داشته، و بعد یه گروه دیگه میگیم بیاین بچه تومور ببینین.
اتفاقا همین چند وقت پیش یه جسد توی دانشگاه ما، اونجا جسد نمیگیم البته، اینم بگم ما میگیم کادافر، یه کادافر بگیم بله بله فارسی بگم، یه کادافر باز کردیم، پیکر یه باز کردیم، دقیقاً 99% احتمال دادیم که به خاطر سرطان ریه مرده، چون کاملا ریهش دفرمه بود و به دانشجو اتفاقا دقیقاً مثل حرف شما فهمیدید صداشون زدم که بچا تومور ریه اینجوریه، ساختار ریه رو اینجوری خراب میکنه و این اتفاق براش میفته. دانشگاه دیگه جسدی رو باز کردم، تو شکمش کاملا سرطان پیشرفت کرده بود، روده ها کاملا دفرمه شده،
چیز دیگه بوده، ولی شما یه دفعه میبینید
بله با یه چیزی رو برو میشین،
عین گیفت یا کادو دیگه
دقیقاً. آره میگم مثلا با یه همچین شرایطی هم
چون در شرایط عادی یه دانشجو چطوری میخواد دسترسی به یه تومور مغزی یا تونل
نمیشه خوب آموزش داد دیگه، اون جسد میذارن کنار جسد دیگه میاد آقا یه ریه سالم بدید.
اینجوری هم نیست، خود اون هم میشه یه نکته آموزشی دیگه.
آره دیگه خیلی اصلاً خوبه آره، ولی خب دانشجوان اون تم ریه سالم یا مثلا چطورم مغز سالم
کلیه نیست داخل دیگه، همونجوری که صحبت کردیم مثلا با توجه به ترم بندی جسدای متفاوتی وجود داره که دانشجوها همزمان بتونن
نمونه‌های متفاوت
ببینن. بعد اصلا توی آناتومی یه چیزی داریم به اسم وریشن، فکر کنم فارسی چیزش میشه تفاوت‌های بین بدن‌ها. یعنی اینکه اون کتاب آناتومی که مثلا میگه عصب سیاتیک یا شریان پشت مغز از اینجا میره، الزام نداره توی همه آدم‌ها اینجوری باشه. این 70% 60% آدم‌ها اینجوریان. اون تفاوت اصلا خودش برای دانشجو بعداً تو بیمارستان و اتاق عمل کمک کننده است که بدونه
که همه چی از یه جا لزوما نمیره،
بله بله بله، پیش‌بینی جای متفاوتو کرده باشه.
وای چه برنامه هیجان انگیزی بود برنامه امروز برای من، خیلی متشکرم از دکتر حسین کلانتری متخصص آناتومی که در برنامه امروزمون حضور داشتن. من اجازه میخوام که وقتی داریم از فضیلت رفتار صحبت میکنیم، امروز صحبت کردیم که همکار ارجمند ما پژوهشگر گرانقدر کشورمون خانم نازیلا ناظمی پیکر خودشون رو اهدا کرده بودن به دانشگاه تهران، متاسفانه ایشون رو از دست دادیم و این تشریفات انجام شده و به تازگی به دانشگاه تهران منتقل شدن. من اجازه میخوام که برنامه امروز رو تقدیم کنیم به خانم نازیلا ناظمی، مروج علم برجسته کشورمون که تازه از دستشون دادیم و دیگه یه دست مریضات به خودشون، به تفکرشون، به خانوادهشون که این فرایند اهدای پیکر به دانشگاه تهران برای انجام فرایندهای آموزشی رو انجام دادن. امیدوارم که روح ایشون در آرامش باشه و خانواده ایشون صبور باشن و بتونن این فقدان رو تحمل بکنن. برنامه امروز رو تقدیم می‌کنم به نازیلا ناظمی. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو و سرکار خانم اکرم زمانی تهیه‌کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو می‌کنم. روز و روزگار بر شما خوش.